أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله سبحانه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در مباحث فقه، مبانی تکملة المنهاج، کتاب الغذا بود و ما آمدیم مدعی شدیم که مشهوره ابی خدیجه هم از روایاتی است که بر مقصود دلالت میکنه، یعنی دلالت میکنه که قاضی منصوب من قبل الائمه علیهم السلام هست و با توجه به این که اجتهاد برای او حاصل بشه حکم او نافذه و کسی حق نقض حکم او را ندارد. ملاحظه فرمودید که ما گفتیم مشهوره ابو خدیجه دو تا طریق داره، یک طریق شیخ طوسی بود و یک طریق مرحوم شیخ صدوق رحمت الله. هر دو طریق آخرش به ابو خدیجه سالم ابن مکرم میرسید و درباره سالم ابن مکرم مرحوم آیت الله از ماقای خویی میدونیسه که ثقه هست علی ظاهر. بالاخره در این که مرحوم ابو خدیجه سالم ابن مکرم ثقه هست شکی نیست، ولی این که مرحوم آیت الله از ماقای خویی در متن منهاج مبانی تکملة المنهاج می نویسه، بحث سر اینه که چطور میشه، مگر مشکلی داره سالم ابن مکرم که ایشون فرموده ثقتون علی الظاهر. بحث رو ما از اینجا شروع میکنیم که درباره خود ابو خدیجه یک تحلیلی داشته باشیم. ابو خدیجه سالم ابن مکرم به وسیله مرحوم شیخ نجاشی رحمت الله علیه توصیف شده، به وسیله مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه تضعیف شده و از همین جا این نکته برای مرحوم آیت الله خویی مورد توجه قرار گرفته و برای علمای رجال یک نزاعی در اینجا بحث میشه و یک محل تحویل نزاعی مطرح میشه و اون این که اگر چنانچه یک رجالی یک راوی را توثیق کرد و رجالی دیگر تضعیف کرد در اینجا باید چیکار کنیم. این همون مدخلی است که در گرین رجال ما میخونیم و پیرامونش بحث میکنیم، تعارض اقوال رجالیان. اگر اقوال رجالیان با هم تعارض کردن ما چیکار کنیم؟ در اینجا کدوم یکی را مقدم بداریم، کدوم یکی را مؤخر بداریم؟ الان ما این بحث دامنگیر ما شده. من ملاحظه بفرمید درباره سالم ابن مکرم الان کتاب معجم و رجال الحدیث مرحوم آیت الله آقای خویی را داریم که مرحوم آقای خویی نصوص رجالیه را آورده، یعنی هم نص نجاشی را آورده، هم نص مرحوم شیخ طوسی را آورده، هم روایت اختیار و معرفت رجال را آورده، هم سخن شیخ طوسی در رجال خودش آورده. ببینید بارها گفتیم که معجم و رجال الحدیث 4 نصر میاره، حتی بعضی وقتا اقوال علامه رو میاره و مخصوصا اینا رو تحلیل میکنه. خب مرحوم مولا عنایت الله قحطایی هم در کتاب مجموع الرجال همین کار را کرده، نصوص 5 رجالی را آورده، رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، رجال فهرست شیخ طوسی و اختیار و معرفت رجال و حتی رجال ابن قزائری که استادش مولا عبدالله تستری جمع‌آوری کرده بود. اما مرحوم مولا عنایت الله قحطایی تحلیلی نداره. در واقع دوستان عزیز مجمع الرجال است فقط. مرحوم آیت الله خویی آمده این نصوص رو تحلیل کرده که یکی از فرازهای مهم و موفقیت های مهم مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث که خیلی مرحوم آقای خویی به این کتاب علاقه‌مند بوده و نسخه های متعددی رو وقتی چاپ شد برای علمای بلاد میفرستاد، این کتاب بعد چاپ های متعددی داره. اول قول نجاشی را آورده مرحوم شیخ آیت الله خویی. قال نجاشی سالم ابن مکرم ابن عبدالله ابو خدیجه، بس اسمش سالم ابن مکرم، پدرش مکرم بوده، جدش عبدالله بوده، کنیش هم ابو خدیجه است. و یقال ابو سلمه الکناسی، ابو سلمه هم گفته میشه، یعنی گاهی به جای ابو خدیجه ابو سلمه. فکر میکنم امام الان میخونیم عبارتی را که امام فرمودن تو ابا سلمه باشه. الکناسی، کناسی منصوب به یک محله است در کوفه، یک محله در کوفه به نام کناسه بوده. کناسه یک منطقه حاشیه کوفه بوده که اصلا کناسه و سباته اینا بر وزن یک دیگر، سباته ساحت القوم، ساحت الدار، ساحت المنزل. ببینید قدیم مردم منزلهاشون را جوری درست میکردن که جلوی دربش یک میدانی باز میبود و تو اون میدانی خیلی چیزها را قرار میدادن، گاهی گوسفنداشون را توش قرار میدادن، گاهی کلاغشون را میبستن و مثلا مقداری خاشه و چوب و کنده و اینا که زمستون میسوختن و تنورهاشون را آتیش میکردن میآوردن اونجا میریختن. حتی فضولات خانه های اولاغ و خانه های گوسفند را که بیرون میریختن اونجا کوت میکردن و این میگن سباتت و قومه. کناسه هم تقریبا همین معنا را میده، یعنی یک محلهی در واقع در مثلا فرض میکنیم که کوفه، شما تصور کنید که مردم در اونجا تو چیزهایی که چه بسا بی ارزش بوده، مثل خار و خاشاکشون، مثل کنده هاشون، مثل عرض خدمت شریف با سعادت شما اونجا میرفتن. کناسه الان من کتاب معجم الوسیط رو باز کردم در صفحه 800، ببینید نوشته الکناسه القمامه. اولا کناسه به معنی قمامه است، یعنی آشغال. وزن فعاله در علم لغت بارها اولاغویین تصریح کردن که وزن فعاله دلالت میکنه بر چیزهایی که بیارزشه، کناسه، سباته، اینا. قمامه، قمامه یعنی در واقع چیزهایی که در هم پیچیده میشه و جمع میشه و بیرون رخته میشه، بیرون رخته. ببینید اینا قمامه هست، نوشته الکناسه القمامه یعنی آشغال. و موضع و القاها، اونجایی که آشغالها رو میریزن اسمشو میذارن کناسه. لذا در کوفه یک محله بوده در حاشیه کوفه که به عبارت من محله آشغالها بوده، جایگاه آشغالهای کوفه بوده. در زندگی نامه و ترجمه زید ابن علی هم داریم در همین کتاب معجم الرجال، واژه زید را اگر دوستان مراجعه کنن اونجا نوشته که بعد از اون که زید ابن علی علیه السلام و علیه السلام به شهادت رسید، خب میدونید دیگه اونجا داره که زید ابن علی در خانه یکی از شیعیان زخمشو بستن ولی افاقه نکرد و به شهادت رسید. بعد او را بردن در ته رودخانه، در ته رودخانه شبانه دفن کردن که خبر نشن اون والیان کوفه که قبرشو نبش قبر کنن. اتفاقا اون طبیبی که آمده بود برای طبابت زید آورده بودن و برای اینکه درمان کنه، او رفت خبرکشی کرد و گفت که جنازه زید را در کجا، در زیر آب رودخونه یک جایی را حفر کردن و دفن کردن. بلا فاصله آمدن و از جنازه زید را بیرون آوردن و او را در کناسه کوفه به دار کشیدن، یعنی جنازه شما جنازه زید را در کناسه کوفه به دار کشیدن. ببینید بعد از اون که زید زخمی شد و شهادت رسید، جنازش هم حتی دنبالش بودن که ببینن کناسه. پس عبارت رجال نجاشی رو داشتم میخوندم، آل نجاشی سالم ابن مکرم ابن عبدالله ابو خدیجه، این ابو خدیجه عطف بیان از سالم ابن مکرم لذا مرفوعه. و یقال ابو سلمه الکناسی، یقال صاحب الغنم، معروف بوده به صاحب غنم، معلوم میشه گوسفندار خیلی معروف بوده در قدیم، به کسی که گوسفند زیاد داشته باشه میگفتن مالدار، فلانی آدم مالداریه. مالدار یعنی کسی که عرض خدمت شریف با سعادت شما زیاد گوسفند داشت، زیاد گوسفند داشت. صاحب الغنم مولا بنی اسد یعنی هم پیمان، مولا وقتی به قبیله اضافه بشه به معنی هم پیمانه. مولا بنی اسد الجمال، این الجمال با صفت برای خود سالم ابن مکرمه، یعنی علاوه بر اون که صاحب الغنم بود از جمال هم بود، یعنی معلوم میشه صاحب شترهای زیادی هم بوده، شترهای فراوانی داشته. از جمال صیغه وصف نسبت مثل تمار و اینا. یقال کنیته او کانت ابا خدیجه، گفته میشود که کنیه او ابا خدیجه بود. و ان ابا عبدالله علیه السلام کناه ابا سلمه، حضرت صادق او را به ابا سلمه مکنا کردن، فرمودن باید یک اسم پرمحتوایی داشته باشی، ابا سلمه، تو اهل سلم و تسلیم هستی. نجاشی دنبالش می نویسه ثقتون ثقتون. ببینید الان واژه ثقه را نجاشی درباره سالم ابن مکرم آورده و تکرار کرده. مرحوم مولا وحید بهبهانی در مقدمه تعلیقه منهج المقال که با عنوان فواید الرجال ایشون هم چاپ شده، میگه تکرار در علم رجال هم همون فایده ای داره که در سایر علوم داره. در نحو وقتی میگیم هیهات هیهات لما توعدون، چه فایده ای داره؟ میگن تکرار دلالت بر مبالغه میکنه. اولا لکه فا اولا ثم اولا لکه فا اولا. ببینید تکرار دلالت بر مبالغه میکنه و ثقتون ثقتون تأکید رو میرسونه. در کتاب شرح نخبت الفکر شهاب الدین ابن احمد حجر عسقلانی، شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 اگر نگاه کنید، نوشته عالی ترین مرتبه توصیف. ایشون برای توصیف و جرح و تعدیل 12 مرحله ذکر میکنه، یعنی از عالی ترین مرتبه توصیف شروع میکنه به عالی ترین مرتبه جرح و تعدیل. میگه عالی ترین مرحله توصیف زمانی است که با صیغه اسم تفضیل باشه. مثلا نجاشی درباره شیخ نجاشی، شیخ کلینی رحمت الله علیه، میگه اوثق اهل الحدیث. این تعبیر را فقط درباره کلینی به کار برده. اما درباره حدود 32 نفر مرحوم نجاشی میگه ثقتون ثقتون. دومین مرحله بعد از اسم تفضیل در جایی است که تکرار بشه دوستان، کلمه ثقه تکرار بشه. البته ما در کتاب دانش رجال الحدیث و سبک شناسی دانش رجال الحدیث تذکر دادیم که این کلمه را ابن درید لغتدان بزرگ شیعی در کتاب جمهره اللغه میگه ثقتون نقتون، یعنی به جای ثقه دوم نقه میاره دوستان عزیز، و نقه به معنای نقاوت یعنی پاکیزه. ثقتون نقتون اگر این طوری باشه دیگه توجه داشته باشید به معنای ارشحمت شریف با سادات شما تأکید اولی نمیشه، بلکه خودش یک معنای تأسیسی داره. ثقه یعنی آدم ثقه‌ای است، نقه یعنی در حقیقت پاکیزه، یعنی آدم چیزهای پاکیزه نقل میکنه، شسته و رفته نقل میکنه. مرحوم ابن درید متوفای 321 در کتاب جمهره اللغه خودش که در 3 مجلد مکرر چاپ شده و آستان قدس رضوی یعنی بنیاد پژوهش‌ها ترتیبش رو هم چاپ کرده در 3 مجلد، نوشته فقط و نقط. بعد دنبالش این کلمه رو نیسه اتباع. اتباع یعنی این دو کلمه با هم میاد. در واقع من یادم میاد یکی کتابای اصولی اهل سنت بود، فکر میکنم یکی از شروح جمع الجوامع سبکی بود، علی ابن عبدالوهاب سبکی، اونجا نوشته بود حسن بسن. آیا حسن بسن هم از باب تأکید یا از باب تأکید نیست؟ اونی که در فارسی زیاد تکرار میشه، میگن به رضا شاه گفتن که آقا چرا ایرانی های شما اینقدر مثلا کلمات رو با هم پشت سر هم میارن؟ میگن مثلا فرض میکنیم که شهری مهری، میگن مثلا زاهد، از این جور کلمات. گفت ای آقا اینا یک مشتهاتی معاتی هستن. بالاخره این مسئله هست، معلوم میشه در ادبیات عرب هم این ریشه داره. من یادم میاد که قدیم در شرح سیوطی این مطلب رو میخوندیم، البته دو سه روز پیش من هرچی سیوطی رو نگاه کردم این عبارت رو پیدا نکردم، ولی در کتابهای ادبیاتی ما میخوندیم و در کتاب اصولی اهل سنت من دیدم که نوشته بود حسن بسن. آیا اینها، ببینید اینا اتباع هست، اتباع غیر از تأکیده. اتباع یعنی یک کلمه دومی به دنبال کلمه اول میاد و گاهی معنا داره گاهی معنا نداره. ثقتون نقتون، ثقتون نقتون. و در آموس المحیط فیروز آبادی متوفای 816 هم این کلمه آمده. نجاشی درباره 32 نفر آورده ثقتون ثقتون. ما فهرست اونها را در دانش رجال الحدیث آوردیم. خب این سالم ابن مکرم روا عن ابی عبدالله علیه السلام و ابوالحسن علیهم السلام. بعد میگه کتابی هم داره که یک گروهی روایت کردن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خودش، رجال نجار شیخ طوسی در شماره 339، در شماره 339 سالم ابن مکرم را آورده، ولی در باره توصیق او هیچ گفتگویی نکرده. ببخشید، بلکه چرا او را تضعیف کرده، در رجال او را تضعیف کرده. سالم ابن مکرم یکنا ابا خدیجه و مکرم یکنا ابا سلمه. ببینید همینجا الان بین قول نجاشی و قول شیخ طوسی فرق کرد. شیخ طوسی میگه ابا خدیجه کنیه خودشه و ابا سلمه کنیه پدرشه، ولی نجاشی گفت نه، خودش ابا خدیجه بود، کنا و ابو عبدالله علیه السلام. این فرق این دو مطلب هست. ضعیفون در کتاب رجال شیخ طوسی نوشته ضعیفون لهو کتابون اخبر نابهی جماعتون داره داره. این در کتاب الفهرست البته بود، من رجال تعبیر کردم یعنی الفهرست. اما در رجال خودش دوستان عزیز دیگه تصریح به توصیق نکرده، ایشون رو در رجال مطرح کرده و درباره او صحبت کرده اما چیزی نگفته. مرحوم آیت الله از ما آقای خویی میفرماید توجه داشته باشید، این ابو خدیجه سالم ابن مکرم یکی از روات کامل و زیارات هم هست. وقتی که مرحوم آیت الله خویی میگه این راوی از روات کامل و زیارات هست، معناش اینه که در اون دوره‌ای که آیت الله از ما آقای خویی کتاب رجال خودش رو می نوشته، یعنی معجم رجال رو می نوشته، ایشون معتقد بوده که هر راوی که در سلسله سند کامل و زیارات واقع شد او ثقه. پس علاوه بر توثیق نجاشی، ما یک توثیقی هم که از ناحیه کامل و زیاره فهمیده میشه داریم در اینجا که دلالت بر توثیق می. خب تا اینجا پس ما به مشکلی که برخورد کردیم این بود که درباره سالم ابن مکرم دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه، نظریه مرحوم شیخ طوسی است که میگه ضعیفه، یک نظریه، نظریه مرحوم نجاشی است که میگه ثقه. همین نکته باعث شده که مرحوم آیت الله ماوی خویی هم فرمان ثقه‌ان علی ظاهر علی اظهر. و این معرکه تنازع و تضارب بین اقوال رجالیین را مطرح میکنه. ببینید دوستان عزیز، مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه در خلاصه الاقوال خودش ایشون را آورده، در قسم دوم هم آورده. خب علامه کتاب رجالش دو قسم داره. قسم اول باب من اعتمد علیه، یعنی باب کسانی که من در اونا اعتماد میکنم. اسم دوم باب من لا اعتمد علیه، یعنی کسانی که من بر اونها اعتماد نمی کنم. پس ببینید کسانی که من بر اونها اعتماد نمی کنم، من لا اعتمد علیه. الان اینجا مرحوم سالم ابن مکرم را در قسم دوم آورده. در قسم دوم علامه میگه که قال الشیخ الطوسی، یعنی علامه عبارت شیخ را میاره، انه ضعیفان و قال فی موضع آخر. شیخ طوسی در جای دیگه علامه میگه ها، پس معلوم میشه شیخ طوسی هم دوتا قول داره. علامه میگه شیخ طوسی در جای دیگه گفته انه ثقته. خیلی خوب، اینجا دوستان عزیز نکته مهمش اینه که الان سالم ابن مکرم را مرحوم شیخ نجاشی توثیخ کرده و مرحوم شیخ طوسی در حقیقت تضعیف کرده. ببینید مرحوم آیت الله ما آقای خویی میفرماید که ان النجاشی وثق سالم ابن مکرم، نجاشی او را توصیف کرده، این یک. و کذالک ابن قولوی ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی متوفای 359 هم مرحوم سالم ابن مکرم را توصیف کرده. پس این دو تا توصیف. و قال علی ابن حسن ابن فضال در کتاب‌های رجالی دیگر مثل برقی نقل کردند که علی ابن حسن ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال دوستان عزیز از بنو فضاله، و ما در اون رساله‌ای که در طبقات جرح و تعدیل داریم و در حقیقت در اونجا طبقات جرح و تعدیل رو در بین علمای شیعه نام بردیم، در اونجا نوشتیم که اولین کسی که وارد جرح و تعدیل شد علی ابن حسن ابن فضال. ما در دوره ائمه از جرح و تعدیل روات خبری نداریم و اصلا اصحاب ائمه ما به جرح و تعدیل روات اهمیت نمی دادن، به شهرت روایت و به این که روایت در کتاب‌های معروف و مشهور باشه اهمیت می دادن. این دوره‌های بعد بود که آمدن به تبع علمای رجال اهل سنت علم جرح و تعدیل رو هم مطرح کردن و دیگه درباره روات نیازمند شدن که بیشتر تحقیق کنن. ببینید علی ابن حسن ابن فضال آمده مدعی شده که ایشون صالحون. خیلی خوب، پس اینم نکته خیلی مهمیه. در واقع علامه هلی به شیخ طوسی یک جا نسبت داده که ایشون رو توصیف کرده و قال فی موضع آخر انه ضعیفون، در فهرست گفته ضعیفون، در جای دیگر گفته ثقتون. ببینید عبارت مرحوم آیت الله خویی و نسب العلامه الى الشیخ توفیقه فی موضع الا انک قد عرفت انه قال فی الفهرست ضعیفون و لاجل ذلک وقع فیه الکلام. از همین جاست هم که درباره مرحوم سالم ابن مکرم این کلام پدید آمده و الاشکال. ذکر بعضهم ان تضعیف الشیخ یعارض به توفیق نفسهی فیبقى توفیق النجاشی بلا معارض. خب اینجا بالاخره معرکه یارا میشه. تحریر محل نزاع اینه: از یک طرف نجاشی رو توصیف کرده، از یک طرف شیخ طوسی در الفهرست او رو تضعیف کرده، باز خود شیخ طوسی در جای دیگر طبق نقل علامه او را توصیف کرده. ما در این معرکه آرا چه کار کنیم؟ این میشه تعارض اقوال علمای رجال. در اینجاست که باید ما به قواعدی که در باب علم رجال وجود داره و تعارض را از بین میبره مراجعه کنیم. دوستان اجازه بدید دنباله بحث را من در جلسه بعد ادامه بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.